در مطلب دومی که ذیل روایات مقابله با شیطان و مکافحت الابلیس میخوایم در واقع توشه بگیریم، توشه دوم اینه که با توشه اول دارم تفکیکش میکنم، اینه که دلیل مکافحت الابلیس آشکارا دینی بودن و غیر سکولاریستی بودن الگوی مستنبط ما رو باید نشان بدهد. این سغرویان همینجا باز ذیل توشه دوم یه کبرای دیگه هم اشاره بکنه، و اون این که به لحاظ کبروی هیچ الگوی حکمرانی تربیتی نمیتواند بدون اینکه تعیین تکلیف بکنه نسبت به موضع سکولاریزم خود رو صورت بندی بکند. باز به تعبیر دو سوم دقیق ترش اینه به دلیل اینکه دین همچنان در اراده ها نقش دارد، اراده های فردی و اراده های جمعی، و همچنان در اداره اراده ها هم باز همچنان باید از دین سخن بگیم، ولو دین تحریف شده، ولو دین خونسا شده، ولو پوسته وارونه دین. به نظر میرسه که این حرف رو باید زد، بیان سوم اینه که باز هیچ الگوی حکمرانی تربیتی شما به لحاظ بنیادی نمیتونید مطرح بکنید بدون اینکه نسبت خود را با نسبت دین و تربیت دینی روشن کرده باشید. تو بیان دوم عرض کردم نسبت خود را با سکولاریسم تربیتی روشن بکنید، تو بیان سوم از این ور گفتم، یعنی مقابل سکولاریسم تربیتی که میشه تربیت دینی عرض بکنم. به نظر میسه این حرف کبروی هم باز جای تأمل داره، و این مدعای کبروی هم جای تأمل داره که اگر به سمت الگوی طراحی الگوی حکمرانی تربیتی مثلا بومی میخوایم بریم، یکی از معبرهاش اینه که نسبت خودمون رو با دین و تربیت دینی روشن کرده باشیم. خب ممکنه لقائل ان یقول که خب شما که ذیل فقه تربیتی دارید حرف رو میزنید، خب فقه تربیتی دینی است دیگه، وقت چرا الزام داره و لازمه که الگوی حکومت تربیتی نسبت خودش رو با دین و تربیت دینی روشن کنه و نسبتش با سکولاریسم تربیتی روشن بکنه؟ جواب همون عرضی بود که عرض کردم، برای آنچه برای تربیت اسلامی و جریان تربیت اسلامی به لحاظ مفهومی و حتی به لحاظ مصداقی خطرناک است، لیبرالیسم تربیتی نیست، بلکه سکولاریسم تربیتی است. و همیشه اینجوری بوده که سکولاریسم تربیتی، ببخشید، تربیت دینی میتونه تبدل لباس پیدا کنه به سکولاریسم تربیتی. مثال حالا اینستاگرام اینا رو که شوخی کردیم و شوخی جدی گفتیم همین بود دیگه. باز به تعبیر جدیدتر ذیل همین توشه دوم دارم عرض کنم، باز به تعبیر دقیقتر، این باز مهمه به نظر من، هیچگاه آموز پرورش رسمی و غیر رسمی نمیتونسته خودشو از هیمنه دین خارج بکنه. دین همیشه در طول تاریخ نقش‌آفرین بوده، حتی به لحاظ فلسفی و فلسفه تربیت این نوع رفتار در واقع طرفداران سکولاریسم رو ببینید، اونا حتی اومدن تربیت دینی سکولار رو پیشنهاد دادن. این واژه رو ببینید، secular religious education، تربیت دینی سکولار، تربیت دینی عرفی شده. خود متناقض میتونه باشه این واژه، ولی خود متناقض نیست با تعریفی که دوست اون طرفداران دارن میکنن. لذا اتفاقا دوستان دیگه، اونا بخیر دوستان دیگه، این نکته کبروی میخواستم تغییر بکنم، که این نکته کبروی چرا ما باید ذیل فقه تربیتی اگر الگوی حکمرانی تربیتی میخوایم پیشنهاد بدیم باید موضع خودمون نسبت به سکولاریسم تربیتی آشکارا بگیم؟ به دلیل اینکه عده‌ای از طرفداران تربیت دینی پیشنهاد سکولاریستی کردن تربیت دینی رو دادن، که حالا باز من دو سه تا مقاله هم دارم ملاحظه کنید، و ارجاعات غربیش هم در آوردیم و اون تاریخش هم در آوردیم، نوع تطور موضوع هم عرض کردیم اونجا. اینم توشه دوم. توشه سوم در الگوی حکمرانی تربیتی که مستنبط خواهد شد و مستنتج باید بشود اینه که بالاخره اگر ما از وجود شیطان در ما نحنفی و در دلیل دوازدهم که مطرح کردیم، مکافحت الابلیس، در دلیل دوازدهم باید تعبیر افاریتهی در این روایتی که گفتیم، مرادتهی، این تعابیر رو چه کنیم؟ این نکته توشه سوم متمرکز بر اینه. شیطان علاوه بر اینکه ابزاری داره تعابیر کنید، گفته من ید الابلیس، من ید ابلیس، من شباک ابلیس، تسلط ابلیس. تعبیر دیگه‌ش هم هست افاریتهی، افریته‌های ابلیس، بچه‌های ابلیس، شیعیان ابلیس و شیعتهی. باز تعبیر دیگه داره و مردتهی، مرده ابلیس. اینم به نظر میرسه به تبع قبول وجود و اثرگذاری شیطان، که اون وقت میشه به تعبیر امام رحمت الله علیه دیگه میگفت از ناب شیطان و پادوهای شیطان و تعابیر از این دست، الگوی حکمرانی تربیتی نمیتونه نسبت به اینم غفلت بکنه. یعنی یه وقت ما نسبت به غیریتی به نام زلالت سخن میگیم، یعنی دوگانه هدایت زلالت، حق و باطل رو مطرح میکنیم به لحاظ محتوایی، این به لحاظ راهبردی و استراتژیک توی بنیادهای و مباحث بنیادین حکمرانی تربیتی میتونه اثرگذار باشه. در این روایت شریف این توشه رو میشه اضافه کرد و این دلالت رو البته برداشت کرد که علاوه بر دوگانه حق و باطل، دوگانه هدایت و ضلالت، دوگانه عالم ربانی، فقیه واحد فلان و افاریت شیطان و مردت شیطان هم وجود داره. این هم یعنی بعدش بعد هستی شناسی اجتماعی است. یعنی به لحاظ هستی شناسی اجتماعی تو اوکراینی تربیتی شما نمیتونید بگید همه پس بازیگر تربیت هن. اتفاقا عده بازیگر ضلالت هن. و این دوگانه زلالت تربیت، زلالت تربیت رو میشه برجسته کرد و بدون هیچ خجالتی، بدون تسامحی باید این دوگانه رو سخن گفت. به تعبیر دقیق تر در این ادبیاتی که ما درش سخن میگیم، حکمرانی تربیتی تک صدایی نیست. خود همین جمله دقت کنید، پیش متخصصان حکمرانی تربیتی بگی، میگه آقای موسوی تو اصلا پس بلد نیستی این حرفا رو. نه، دارم حرف اضافه تری میزنم، حرف اضافه نه، یعنی حرف جدید تری میزنم. اینه که یعنی چی تک صدایی نیست؟ خب بله روشن تک صدایی نیست. جوابش اینه که نه، اگر شما مبناً سکولاریستی بستی، خود منشأ حکمرانی تربیتیتون تک صدایی است، پس همش به تعبیر روایت میشه زلالت، همش میشه اون وقت این بازیگران که شما میگید همشون افاریت شیطانن، همشون افاریت ابلیسن، مرده شیطانن، شیعیان شیطانن. به تعبیر دقیق تر قبول مردت شیطان، مردت ابلیس در حکمرانی تربیتی یک مبنای هستی شناسانه است، مبنای هستی شناسی اجتماعی است، ببخشید هستی شناسی به این معنا که در هست‌های تربیتی، در موجودیت‌های تربیتی نمیشه هیچگاه مرده شیطان رو انکار کرد و آدما، اشخاص، حتی مؤمنا گاهی اوقات مرده شیطان میشن. باز جالب روایت هم تو این دست داریم که دیدید دیگه، طرف میاد میگه حضرت من فدات بشم، گاهی اوقات گناه میکنم، بعد ایشون توضیح میده، حضرت تبیین میکنه که آنگاه که گناه میکنی چه اتفاقی برای ایمانت میفته، مثلا ایمانت فرض کن فروکش میکنه، شعله ور میشه و غیره. یعنی خود همین تبیین ایمان نوع عصیان، آنگاه که انسان موحد عصیان میکند چه اتفاقی برای ایمانش میفته. این هم در واقع به نظر به لحاظ توشه سوم میتونه مؤثر باشه که قبول مرده شیطان نوع تقسیم بازیگران رو به دوگانه هدایت هادی آسی تقسیم میکنه و این هم باز در واقع ممکنه همون نکته اول دوم باشه، ولی به نظرم نکته سوم رو میشه، یعنی توشه سوم رو میشه جدا کرد و لازمه که توشه سوم رو جدا بکنیم. و این جمله به نظرم جمله طلایی هست که اولا ادبیات موجود حکمرانی تربیتی میتواند تک صدایی شود، تک صدایی وقتی که شما از توحید و ولایت و اینا سخن نگی. و اتفاقا ما میگیم چند صداییش بکنید به شرطی که توحید و ولایت هم ازش سخن بگی. این یک، این جمله طلایی. و جمله طلایی دوم این که به نظر میرسه دست کم در روایتی که فقه تربیتی داره ازش سخن میگه، حکمرانی تربیتی دوگانه، علاوه بر اینکه دوگانه هدایت، ببخشید دوگانه ضلالت تربیت رو به پیش بکشه، نسبت به اشخاص هم اینجوری میگه، دوگانه هادی مزل، نمیدونم مردت و شیطان و در واقع موالیان اهل بیت و دوگانه های از این دست. یعنی فقط رو مفهوم هدایت و ضلالت و مصدر سخن نمیگه، بلکه روی فاعلان و عاملان هم سخن میگه. اینم مطلب توشهی در واقع سوم که جنبندی شد. اجازه بدید دلیل بعدی رو شروع بکنیم، حالا حتما مطلب بیشتری شاید شما هم فکر بکنید میشه اضافه کرد به لحاظ توشه گیری. دلیل بعدی که به لحاظ شماره میشه دلیل 13 هم در همین المسئله الثانیه، به فراخور و تناسب اینجایی که عرض کردیم، باز اجازه میخوام من مفهوم یا مجموع مفاهیم به نام اذلال رو در بیارم و تمسک بکنم. یه مقاله مستقلیم در مورد اذلال من نوشتم، ببینید. خب اذلال حرام است، روشنه، بحث کبروی داره که دو مقاله گفتیم، مفصل هم هستی گالا نمیخوام بپردازم. و اذلال، بله اذلال، و حکم اذلال چیست؟ شرعا حرام است. اون مفهوم پردازیش تو اون مقاله مستقلا گفتیم و حالا شاید هم لازم نباشه دیگه بررسی کبروی بکنیم از واضحات. اینجا هم به تناسب دلیل 13 هم، حالا اونجا یه اجازه مرور بکنم یه چند دقیقه سریع، میخواستم دیگه کبراشو نگم. تو بحث کبروی بالاخره اذلال، حکم اذلال روشنه. اذلال یعنی گمراه سازی. حالا خود اذلال یعنی چی؟ اذلال قاعدتا مفهوم بیشتر دینی هست. منظور از اذلال گمراه کردن از راه حق و حقیقته و اذلال اصطلاحی در واقع. اذلال در واقع اذلال میتونه شعنی باشه، میتونه فعلی باشه، هر دو. یعنی گاهی اوقات یک در واقع یک کتاب، یک جمله، یک مثلا اثر هنری یا اثر علمی میتونه شأنیت اذلال رو داشته باشه، اذلال کننده باشه برای بعد، یا اذلال شخصی و نوعی رو تقسیم بکنیم. قصدی بودن یا غیر قصدی بودن اذلال رو میشه مطرح کرد و حالا بحثای مفصل. اجازه بخوام باز همین تا همینجا در واقع کبرا رو تمام کنیم و بیشتر بحث نکنیم، واردش توشه گیری بشیم. به تناسب دلیل 12 هم که داشتیم بحث میکردیم، به نظر میرسه خود این مفهوم اذلال که بنده تلاش کردم به مثابه قاعده و در لباس یک قاعده در فقه تربیتی مطرحش بکنم، که حرمت الاذلال قاعده است. حرمت الاذلال قاعده است در فقه تربیتی و اتفاقا ارزشش هم داره ازش سخن بگیم. توشه هایی که میشه مطرح کرد به دلیل تناسب با دلیل دوم، دلیل 12 که عرض کردیم، مکافحت الابلیس، حرمت الاذلال رو هم در واقع میشه مطرح کرد. توشه اول، حالا وارد توشه ها بشیم در واقع، عرض کردم چون اونجا مقاله هست دیگه خودتون ببینید، خیلی نمیخوام وارد کبرای بحث بشم، مفهوم پردازیش جای بحث داره همچنان. نکته اول این که گاهی اوقات فقه و خصوصا فقه تربیتی ممکن از رو در بایستی سخن بگه یا رو در بایستی داشته باشه تو با برخی از مفاهیم. مثلا فرض کن تو ادبیات جدید میبینید که قاعده کرامت و اکرام رو مطرح میکنن، کرامت ذاتی انسان و یا قاعده عدالت و اینا، هم حرف درستیه، سر جاش درست و مهم، اما به لحاظ وزن کشی ما اینو نباید ازش غافل بشیم که به لحاظ وزن کشی و در بودجه ریزی قاعده سازی قواعد فقهیه و تو فقهای نو هیچ تسامح و رو در بایستی نباید در مفهوم پردازی قاعده اذلال بکنیم. و اذلال اتفاقا میتونه یک مفهوم پایه‌ای باشه، به مثابه کنش تربیتی باشه، یعنی در صحن و میدان عمل تربیت ما با یه چیزی که مواجهیم به نام اضلاله، اتفاقا اون ضد تربیته و هیچگاه نمیشه تربیت رو از ضد خودش تفکیک کرد. به تعبیر دقیقتر نادیده انگاشتن ضد تربیت خودش نقص در روایت صحنه موجود هست. پس توشه اول الگوی حکمرانی تربیتی همونجوری که در دقایق قبل گفتیم نمیتونه از مفهوم هدایت و مفهوم ببخشید ضلالت و تربیت خالی باشه. باز ذیل این دلیل میخوایم تأکید بکنیم که اضلال حرام است، مقابل اضلال اهداء است، اهداء و یا ما بگیم تربیت، وقت تربیت میشه واجب. ادله متعددی داریم که در جای خودش هم روشن شده. پس در واقع توشه اول تأکید بر همون توشه قبلی دلیل قبلی است که الگوی حکمرانی تربیتی نمیتونه نسبت به مقوله و هستی و واقعیتی به نام اضلال و ضلالت کوتاهی بکنه. به تعبیر دقیقتر یا توشه دوم اینه که در توشه دوم اگر ما بدون هیچ رو در بایستی در الگوی حکمرانی تربیتی از موجودیت ها و واقعیت های صحنه تربیت در دنیای معاصر، در دنیای مدرن، در دنیایی که مرزها فرو ریخته، مرزهای زمانی مکانی فرو ریخته، ارزشها دیگه مرزی نداره و همه مرزها اساسا ساختار شکنی و ساخت شکنی شده خصیصه دنیای رسانه زده موجود ما، به تعبیر دقیق تر الگوی حکمرانی تربیتی، حالا چه اسلامیشو بخوایم ارائه بکنیم چه حالا غیر اسلامیشو بخوان ارائه بکنن، نمیتونه نسبت به این مفهوم در واقع رو در بایستی داشته باشه. چرا؟ و علاوه بر این که نسبت به ضلالت باید، ضلالت رو ما ضد تربیت میدانیم به لحاظ مفهومی، ضد تربیت مقابل تربیت میشه ضلالت، مقابل تربیت میشه ضلالت. البته تعبیر، چون تعبیر ضلالت تعبیر قرآنی است و در موقع همین روایتی که امروز خوندیم انقاذ و لینقذ مثلا چه میدونم چی المذلین مثلا گفته، مفهوم قرآنی تره از باب تبرک. توشه دوم در واقع اینه که علاوه بر این که در این الگوی حکمرانی تربیتی نباید از مفهوم ضلالت که ضد تربیت است و موجودیت تربیت رو تهدید میکنه، علاوه بر اون نباید از این کوتاه بیاییم، علاوه بر اون یعنی ارتقایش اینجاست در واقع، علاوه بر این که از ضلالت نباید چشم پوشی بکنیم، از اضلال هم نباید چشم پوشی بکنیم. به تعبیر دقیق تر اگه نگاه سکولاریستی باید داشته باشیم، خب اصلا مرز ضلالت هدایت برداشته میشه. آقا اینا که شما میگی، حالا این شیوهی برخورد با دختر وزارت، دختر چی بود؟ واحد تحقیقات نیست. دیدی دوستان سران اصلاحات هم این حرفا رو میزنن دیگه. دختر هشتگ دختر چی بود؟ دختر نه واحد تحقیقات، این هشتگ ترند شده بود دیگه. هشتگ دختر واحد تحقیقات. حالا اون که برهنه شده بود دیگه، دیگه تو کجا شد دیگه برهنه کنه دیگه. اما میبینید که دوستان اصلاحات باز دارن تاکید میکنن، دارن طرفداری میکنن و گویی که هیچ مرز و ضلالت هدایت وجود نداره. اینا همش اسمه، همش رسمه. حالا پرچم اسلامو دست گرفتن، ما پیرو خط امامیم، ولی مرز سکولاریسم برداشتن. توشه دومن عرضم اینه، در الگوی حکمرانی تربیتی رو در بایستی از ضلالت که نباید بشود، بلکه باید به سراغ اضلال هم رفت. به تعبیر دقیق تر الگوی حکمرانی تربیتی به نظر بنده اینجوریه، کبرویان الگوی که کسی که میخواد طراحی الگوی حکمرانی تربیتی بکنه به لحاظ بنیادین، علاوه بر اینکه از ضلالت نباید رو در بایستی بکنه، از اضلال هم نباید رو در بایستی بکنه. حالا فرق ضلالت اضلال چیه؟ ضلالت مفهوم سمستری است. بالاخره میگه بله گمراهی وجود داره، آخه چیکار کنیم، نسل جدیدن دیگه اینا، مثلا جمهوری اسلامی، شر مطبوعات، اینا جدیدن، یعنی خب مرد ناحسابی، خود شما تو دهه 70 نبودید که اون کارا رو کرده بودید؟ دهه 80 خود شما نبودید؟ دهه 90 دولت تلگرامی خود شما نبودید؟ و خود شما مثلا حالا امروز خیلی از این حرفا داریم میزنیم نمیدونم چی شده، خود شما بودید دیگه بالاخره بخشی از این که آزادی. من یادم دوره اصلاحات تابوهای روابط دختر و پسر شکسته شد. خب الان دیگه ببخشید دیگه بویفرند و دیت بزنیم و نمیدونم چی بزنیم و وان نیت وان نایت و فلان دیگه به اینجا رسیده دیگه. حالا یه وقتی میگفتیم حالا 6 ماه دختر پسر با هم باشن آزاد باشن بزا فلان باشن، الان میگه وان نایت دیگه. یعنی عملا صنعت پورنس، عملا صنعت سکس، صنعت سکس یعنی دیگه یه ساعته و دو ساعته با هم باشیم و وان نایت باشیم اینا. خب این میشه زلالت، این روی کرد نگاه زلالتیه، میگه آخه چه بد شده درکشون کنیم جوان ها اینجوری نسل زدن فلان. اما به نظر میسه خود اینم فریبه. وقتی از ازلال سخن میگیم یعنی به فاعلش داریم اشاره میکنم. فرق زلالت ازلال اینه، ازلال فاعل داره، زلالت اسم مصدری بهش نگاه میکنیم. و به نظر میسه بلاز روی کرد شناسی، حالا چون ضبط میشه دیگه من خیلی بازتر نمیخوام صحبت کنم، ولی نوع سیاستگذاری و حکمرانی تربیتی که همین دوستان دارن میکنن، طرف معاون وزیره، بوده معاون وزیر، بوده هست مدیر کله، ولی همین حرف رو داره میزنه و هشتگ باز دختر واحد تحقیقات رو داره میزنه. خب کجا رسیده که به اینجا رسیده؟ به تعبیر دقیق‌تر دو تا نگاه تو حکمرانی تربیتی ممکنه به این مقوله داشته باشیم. و اتفاقا تربیت سکولار و حکمرانی سکولار از تربیت اختزاش همینه. به نظرم اینجوریه، اختزاش اینه که همه چیز رو اسم مصدری نگاه میکنه، همه چیز البته نه، تو موضوعات دینی فرهنگی اسم مصدری نگاه میکنه، حداقل تو روایت ایرانیش ما بالاخره 40 دهه 4 دهه با این دوستان هم گام هستیم، اینجوریه روایتشون، روایت اسم مصدری است و نتیجه است، بدون اینکه روایت اسم فاعلی داشته باشن، فاعلی داشته باشن و دنبال مزلش بگردن. همینجا هم شما میبینید باز تو رابطه با آمریکا بالاخره این حرفا هست، یه خورده از بحث خارج شدیم. اینم توشه دوم که باز بخوام به نظرم به ذهنم میرسه که واقعا این موضوع خیلی موضوع مهمیه، دو تا رویکرد رو ایجاد میکنه. اساساً سکولاریسم تربیتی اگه بخواد الگوی از سیاست‌گذاری حکومتی تربیتی ارائه بکنه به زلالت می‌پردازه نه ازلال. اما به نظر میرسه فقه تربیتی، حالا فارغ از اینکه رویکرد انقلابی داشته باشه نداشته باشه، در واقع دنبال اشخاص، دنبال فاعله، فاعل ازلال کیست و باید چگونه باهاش مقابله کرد. اتفاقاً این هم نکته توشه دوم. توشه سوم از دلیل حرمت الازلال، دلیل 13 حرمت الازلال. توشه سوم اینه که این دلیل حرمت الازلال که خودش محصول آیات و روایات بالاخره، ولی در قامت قاعده ما صورت بندی کردیم، ما رو دوباره یادآوری میکنه که خود فرایند ازلال فرایند تدریجی است و اونم قانون پذیر است. به تعبیر دقیق‌تر همان گونه که تربیت و فرایند تربی یعنی مربا شدن توسط متربی، مربا شدن متربی فرایندی دارد، قانونی و قوانینی برش حاکم است، قابل شناسایی پیش بینی است، قابل شناسایی کنترل است و دانش‌های مختلف از روانشناسی تربیتی تا چه می‌دونم فلسفه تربیتی تا دانش‌های مختلف هم تمام تلاششون اینه که این فرآیند شناسایی بکنن، قوانین حاکم بر اون رو صورت بندی بکنن. از که در مثلا یادگیری، خود مقوله یادگیری اونقدر قوی و بزرگ شده، روانشناسی یادگیری شده یک فیلد کاری به نام نظریه‌های یادگیری. به نظر میرسه توشه‌ای که از این حرمت الازلال، قاعده حرمت الازلال میشه استفاده کرد اینه که خود مفهوم زلالت هم این گونه است و علوم انسانی موجود اتفاقا توش میشه صورت بندی کرد. یعنی زلالت هم فرایندی است، تدریجی است بر اساس بنیادهای نظری فلسفی فکری است. ما لیبل زلالت بهش میزنیم، اونا لیبل علمی بودن بهش میزنن، لیبل اجتماعی بودن بهش میزنن، لیبل های بچه های مختلف بهش میزنن. الگوی حکمرانی تربیتی نمیتونه از این موضوع غفلت کنه. و اگر ما گفتیم به جای زلالت از اذلال سخن بگیم، به این معنی نیست که فقط به فاعل نگاه بکنیم، به فرایند زلالت نگاه نکنیم. این هم در واقع هم استدراکه، هم نکته ایست که برای تعادل نظریه ما مهمه دیگه. درسته که ما با اذلال یعنی به فاعل ها با توجه بکنیم، اما واقعیت اینه که من میتونم در واقع مستدلن این رو روشن بکنم، همین علوم رفتاری موجود فرایند زلالت رو برای شما تشریح میکنه. مثلا تو روانشناسی تبلیغات چگونه فریب بدیم، مثلا یه مثال خیلی واضح و دقیقش، تو روانشناسی اجتماعی شما ببینید بحثی داریم به نام نفوذ. نفوذ چگونه رخ میدهد، نفوذ اجتماعی منظورم، این نفوذ اجتماعی که محصولش میشه تبعیت، محصولش میشه مدگرایی، محصولش میشه مغزشویی. اما خود این نفوذ چگونه رخ میدهد، فرایند روانشناسانه نفوذ اجتماعی بین دو طرف چگونه رخ میدهد، همه اینا صورتبندی شده در علوم انسان، در روانشناسی اجتماعی موجود، قابل ردگیری است. بله، ما به لحاظ فقهی ممکنه لیبل و عنوانی به این نفوذ بزنیم، بگیم این مثلا این نفوذ فلان است، اذلال است. این دیگه ما داریم ارزش گذاری میکنیم. به تعبیر دقیق تر، فارغ از ارزش ها و ارزش گذاری، مفهوم زلالت مانند مفهوم تربیت فرایند دارد، قابل شناسایی است، قوانین حاکم دارد و الگوی حکمرانی تربیتی نمیتونه همش مبتنی بر قواعد و قوانین رفتاری و روانشناختی برای تربیت باشد. اتفاقا باید یه بخش مستقل رو برای این اختصاص بده که فرایند زلالت چگونه رخ میدهد، چی میشه که بعد 6 ماه نگرش کودک دانش آموز عوض میشه، تغییر میکنه و الا ماشاءالله بحثات بسیار مفصلی داره دیگه. تغییر نگرش رو، همین کلید واژه تغییر نگرش رو بزنید. حتی تو بحث روانشناسی دین، تعویض دین رو اصطلاحا چی بهش میگن؟ تعویض دین، دینش رو عوض بکنی، اصطلاحی دارن یادم رفت. اینم بسیار مطالعه شده که به لحاظ روانشناختی چه اتفاقی میفته، تبدل کیش، باز اصطلاحش یادم نیومده، تعویض دین میکنه، دینش رو عوض میکنه، مسیحی مسلمان میشه، مسلمان مسیحی میشه. حتی اینم مطالعه شده و به نظر میرسه در الگوی حکمرانی تربیتی که ما ازش سخن میگیم حتما باید دانش اختصاصی، مجموع مطالعاتی، نوکیشی اصطلاحش یادم آمد، برای نوکیشی، بله کیشه، بله کیش نو گزیدن، بله دیگه، چون پلورالیستی است، خود این اصطلاح پلورالیستی است. و البته به لحاظ سیاست رسانه‌ای هم تهجیر اصطلاحات خیلی مهمه. مثلا ببینید وقتی اون واژه ازدواج سفید میاد وسط، همباشی میاد وسط، نو کیش، این اصطلاحات ببینید اونا میگن باردار نیست، ولی اصطلاحات بارداره، همباشیه، ما همخانه هستیم. به جای اینکه بگه این فاحشه است، میگه نه، واژه تو همین اینترنشنال اینا هم هست، تو گاهی اوقات بهشون میگی برد بخور، میگه واژه فاحشه یه خورده دیگه مثلا یه گزندگی توشه، واژه فاحشه، بگو همباشی، بگو همخانه، بگو نوکیشی. پس اینم توشه سوم، به نظرم به لحاظ راهبردی و طراحی الگوی حکمرانی به نظرم این نکته خیلی قابل تأکیده که زلالت هم مانند تربیت قوانین دارد، باید قوانینش رو شناخت و با از راه درست و علمی باش مقابله کرد. و این اتفاقا تکمیل کننده توشه دوم ماست در ما نحنفی، که ما اگر به اذلال میخواییم نگاه هم بیندازیم، باید به زلالت هم نگاه بیندازیم. دیگه از آن شد و السلام علیکم.
بعدش ساختاری هم شاید میشه که همین بهش دو دادارت دارم مشترش درسی از خود تربیت و هدایت به اینها داره بهش توجه میشه. از این که خب بریم یه مجموعی هم فکر کنیم، خط زلالت رو رصد کنه، بررسی کنه.
ببین چون بر علوم در علوم طبیعت مدرن موجود سکولاره، از اصطلاحی به نام بنادرسی رسمی و در مقابلش هیدن کریکولوم سخن میگن، میگن این بنادرسی پنهان است. مثلا همین خیلی از دوستان تو پژوهشگاه وزارت علوم هستن اینو مطرح میکنه، میگه اینا بنادرسی پنهان است. مثلا بالاخره وقتی ساسیمان کن تو مدرسه دخترانه طرفدار دارد و پخش می شود، این پس نشون میده بنادرسی جمهوری اسلامی مثلا شکست خورده است، درسته؟ علوم تربیتی موجود در واقع رو در بایستی داره با این مفهوم ضلالت، در مقابلش مفهوم هدایت، چون هی میخواد خونسا باشه، ولی و فری باشه. ولی جعل اصطلاح که میکنه میگه چی؟ میگه بنادرسی پنهان. بنادرسی پنهان یعنی آنچه که غیر بنادرسی آشکار است، مثل این مثال ساسیمان کرد. ولی تو اینی که ما عرض کردیم هیچ در واقع رو در بایستی نباید از این جهت باشه.
این اثر رفته از اول اینجوری ترسیم بشه که خب یه دشمنی هست به اسمش آفر، یه ازنامی داره، یه لشکری داره،
اصلا ساختاریش هم
میشه که با ساختاریش هم میشه همینجور جنگ کسی نمیچاره اطلاعات داری، چرا مثلا
حفاظت داری بر. شناسایی داری مثلا بر. بر. حالا بخوام تو اون ادبیات بریم که دیگه حرف اون وقت بسیاره دیگه. اگر این مدعای حقیر که علوم تربیتی مدرن سکولار زاییده شده است، اصلا مسقط رأسش سکولاریسم بوده است، که البته ادعای خود بزرگی شواهد تاریخی باید برش فراهم کرد، ولی این خصلت رو توش میبینیم. حالا نگیم مسقط رأسش این بوده، ولی این خصلت یعنی سکولار و عرفی بودن تو همین تحقیقات میبینید دیگه. تمام تلاش این جریان روشنفکری اینه که بگن ببینید تو مدارس چه خبره، مثلا ببخشید اسخای میکنم، تو دستشویی دخترانه چی پیدا کردیم، چه ابزارهایی پیدا، ابزارهای جنسی پیدا کردیم. خب این فقط میخواد بگه که فلان، بعد خودتون چقدر سهیم بودید. این یک، اون مفهوم ازلالیش. دوم، حالا چیکارش بکنیم؟ میگه خب حالا شده دیگه، به رسمیت بشناسی که الان جلوشونو باز بذارید. میگم خب همجنس بازی رو باز بذارید دیگه. چرا؟ به تعبیر شما در واقع از ابتدا قرار نیست هدایت و ضلالت مقابل هم دیگه باشه. به تعبیر دقیق‌تر دوگانه تربیت و ضلالت رو بر نمیتابن، یک گانه است. تربیت مقابل تربیت چی میشه؟ میگه خب حالا مقابلی نداره، اگه بچه ها خودشون خواستن ساسیمان کن بذاریم، خب پخش کن ساسیمان کن، پخش کن. پس یه تربیت داریم، ضدش چیست؟ هیچی، ضدش نداره. تا دیروز میگفتیم تربیت تا اینجاست، شعای دایره 1 سانتی متر، الان شعای دایره میکنیم دایره تربیت و مدرسه رو میکنیم 2 سانتی متر، که مثلا فرض کن الان تحولات ساختاری تو حاکمیت ایجاد بشه، مثلا ساسیمان کنم میاد تو بخش برنامه درسی، چه اشکال داره؟ اونم هنر است. نگاه کنید مرز سکولاریسم تا کجاست. آقا خیلی شد و بشت.